نردبان جاودان وصل، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت. موضوع سخنرانی اهمیت و آداب زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بحث امروز ما تغییر میکنه. علتش هم اینه که فردا تقریبا یک اتوبوس از دوستان حسینی عازم کربلا هستن و قرار شد که راجع به زیارت صحبت کنیم و نوعاً هم بعضی از دوستانی که عازم عمره میشن یا عازم عتبات عالیاتن یا عازم مشهد مقدسن هی مراجعه میکردن که مثلا راجع به زیارت و زیارت بهتر و هدف زیارت و اینها با ما صحبت بکنید. ما قبلا جلساتی داشتیم، صحبتهایی شده بود، حتی در یک زمانی 3 جلسه راجع به بحث زیارت بحث کردیم، ولی قرار شد که این جلسه رو دیگه ما مجددن راجع به این بحث با هم داشته باشیم. و اما در رابطه با زیارت، خب ما یه بحثی داریم به ویژه در فرهنگ شیعی، البته در اهل سنت هم غیر از وهابیون، بقیه فرق اهل سنت هم در اصل این مسئله با ما شیعیان متفقن، حالا شدت و ضعفش نه فرق میکنه. لذا اکثریت اهل سنت منهای وهابیون زیارت میرن، عرض ادب میکنن. شما اگر الان در مصر برید، در شهر قاهره، در میدان اصلی شهر قاهره، رأس الحسین بارگاه بسیار مفصلی است که میگن بعضیا که سر مقدس ابی عبدالله الحسین رو بردن اونجا دفن کردن. حالا قضیه تاریخیشو کاری ندارم که این سند داره نداره چی شده، اما منظورم اینه شما الان اگر هر وقت شبانه روز که بازه وارد اون بارگاه رأس الحسین بشید، جمعیت اهل سنت قاهره اونجا پرن، زیارت میکنن، گریه میکنن، توسل میجوین، حتی مثلا از صحن میخوان بیان تو خیابون، نه از داخل اون فضایی که به عنوان حرمه، از صحن میخوان بیان تو خیابون، اینجور به پشت حرکت میکنن که رو به طرف اون مقام رأس الحسین باشه. اینو از تو خود مصر مثلا یا جاهای دیگه فراوان. اصل بحث زیارت منهای بحث وهابی ها که یه انگیزه خاص سیاسی بود و میخواستن عظمت این اماکن مذهبی رو زیر سوال ببرن، که ما تو بحثای وهابیت نقد کردیم، سیدیش هست، کتابش هم انشالله در میاد، دوستان میگیرن، اونجا بحث شده. من اجازه بدی اصلا وارد اون مقوله نشم، فعلا در همین حد که اصل بحث زیارت بحثی نیست که آدم بتونه با توجه به منابع دینی ما مسلمین ازش به راحتی بگذره. اما زیارت یک عملی است که از ما انسان‌ها سر میزنه، ارزش عمل به پشتوانه معرفتی اونه. ممکنه 2 نفر با هم یک عملی رو انجام بدن، اما از یکی به جهت معرفت خاص و سطح برتر معرفت اون عمل به مراتب ارزنده تر حساب بشه، از یکی دیگر که ظاهر عمل با او فرقی نکرده به همون شکلمون عمل رو انجام داده اما در سطح معرفت اون دیگری نبوده، اصلا قابل مقایسه با اون دیگری نباشه. این در همه امور میتونه جاری باشه، ولی در مباحث معنوی و دینی بیشتر. حالا در همه امور عرض کردم، من یک نمونه عرض کنم خیلی ساده. الان یه مزرعه ای رو به من و شما میدن، میگن اینجا گل پرورش بدید یا یه درخت میوه رو پرورش بدید. ما مشغول کار میشیم، یکی بلد است، میداند، آگاه چگونه کار کنه. اولی هم داره آبیاری میکنه، دومی هم آبیاری میکنه، اولی شخ میکنه، دومی هم شخ میکنه، اولی کود میده سمپاشی میکنه، دومی هم کود میده سمپاشی میکنه، ولی اولی عالمانه این کارو میکنه، میدونه چجوری باید شخ کنه، چه موقع باید آب بده، چه مقدار باید آب بده، چه موقع سمپاشی کنه، چه موقع کود بده، چه مقدار کود بده. با اون دیگری قابل مقایسه نیست. حتی در مسائل غیر معنوی حرفا مطرح میشه، اما در مسائل معنوی یه حساب دیگه ای داره که حالا اون حساب دیگه شو با هم میخواییم بحث کنیم. مثلا شما در روایات معصومین علیهم السلام دارید که اگر کسی دو رکعت نماز با معرفت بخواند نسبت به کسی که دو رکعت نماز خونده ولی معرفت اولی رو نداشته، این اولی 1000 برابر دومی اجر داره. اینا یعنی چی؟ یعنی چی باید داشته باشه و این اجر بالاتر است، باز یعنی چی؟ لذا اگر ما زیارت رو که به عنوان یک فعلی از افعال داریم انجام میدیم، اول از واژه زیارت شروع کنم که ببینیم با معرفت چقدر فرق میکنه، بعد بیایم زیارت به معنی خاصی که الان برای ماها مطرحه، رفتن کربلا، رفتن نجف، رفتن کاظمین، رفتن سامرا، رفتن مشهد، رفتن مدینه یا غیره. مثلا حالا اصل زیارت در لغت ملاقات کردن، دیدار داشتن. شما الان به زبان عربی مثلا میگید که رفتید خونه فلانی رو ببینید، برگشتید، میگیم کجا بودید؟ میگیم رفتم به زیارت فلانی. تو زبان عربی میتونی اینجوری بگید، رفته بودم زیارت فلانی. یعنی زیارت فلانی مثل که تو فارسی شما میگید رفتم دیدن فلانی. من تو کوچه شما رو میبینم، میگم کجا بودید؟ میفرمایید که رفتم دیدن فلانی. این دیدن رو به عربی برگردونید میشه زیارت، رفتم زیارت فلانی. خب ما دیدن زنده ها به معنی ظاهری، میرم دیدن فلانی. خب این دیدن رو برای چی میرم؟ برای چی میرم؟ یه وقت هست میگم دلم گرفته، خسته شدم، هیچ کار دیگه هم ندارم، میگم خب بریم یه چند دقیقه اونجا بشینیم، گرده کنیم، حرف بزنیم، یه چای بخوریم. پس پشتوانه دیدار من از فلانی رفع خستگی خودمه، گرده کردن و حرف زدن و یه چای خوردن و یه چند لحظه مثلا وقتم اینجوری پر کردن. خب حالا همین کار در یه حالت عادی ممکنه بگیم خب اشکالی داره؟ نه، من خسته شدم، دیدم فلانی هم اینجا تو خونه شونن، الانم این وقت رو به من میده، پاشم برم یه دقیقه دیدن ایشون، با هم بشینیم حرفی بزنیم، چای بخوریم، گرده کنیم، چهار تا جوک بگیم، بخندیم، خستگیمون رفع بشه. ولی اگر این فلانی یک چهره علمی، معنوی، اخلاقی، عرفانی در سطح بسیار بالایی باشه که شما یه نیم ساعتی، یه ساعتی رفتید پیش این فلانی، می توانستید اطلاعات بسیاری به دست بیارید، شناخت علمی خوبی پیدا کنید، سوالاتی طرح کنید به شما جوابهای بسیار قشنگی بده، تجربیات زندگیشو از او بپرسید، یادداشت کنید، بعد تو زندگیتون پیاده کنید. به جای همه این افعال که چقدر میتونست تو زندگی شما تأثیر بگذاره، فقط نشستید در محضر این مرد خدا، جوک گفتید و خندید و چای خوردید و یه مقداری شوخی کردید و بعد اومدید رفتید. بعدم من به شما بگم حیف نبود؟ همچه فرصتی رو از دست دادی؟ آخه چرا؟ میگی خلاف شر کردم؟ میگم نه، نه خلاف شر نکردی. کار من برخلاف معیار قرآن و روایات بود؟ از نظر ظاهر نه. پس چه میگی؟ میگم از نظر حرام و حلال اگر بگید شما خلاف شرع عمل نکردید، ولی از نظر بهره‌مندی که یک مؤمن باید از هر فرصتی استفاده بجا بکنه، شما وقت اون بنده خدا رو ضایع کردی، وقت خودت هم. به جای این که جوک بگی بخندی سوال میکردی، به جای این که فقط وقتتو صرف چای بکنی یه معذلی رو طرح میکردی، یه راهنمایی میگرفتی، یه از اون میپرسیدید که تجربیاتون چیه، اطلاعاتون در رابطه با فلان مسئله چیه، این بهتر نبود؟ پس یه زیارت معمولی، یعنی دیدار همین عالم، ما وقتی به دیدار افراد میریم. حالا مثال توی محدوده دیگه بیارم، بازم تو همین محدوده‌های معمولی دنیوی ما، مثلا بنده فرض کنید الان در رابطه با شخص خودم بگم، خب من این سرفه اذیتم میکنه، حالا رفتم در دیدار کسی، زیارت دیدار کسی، یا نمیدانم یا میدانم، تو هر دو فرض. یک، نمیدانم این فرد اولین متخصص کره زمین است در مداوای یه همچه سرفه هایی. حالا به منم گفته در خونش بازه، میگه بفرما، منم میگم فعلا بیکارم، خیلی چای دارید آقا؟ میگه بله چایم دارم. میگم هوا گرمه، شربت چی؟ میگه شربت هم بهت میدم. میگم میوه‌م دارید؟ میگه هرچی تو خونه هست میارم، بفرمایید. حالا من نشستم، میگم چایتون کو، بعد شربتتون کو، میوه رو میخورم. حال داری چهار تا جوک براتون بگم؟ چهار تا جوک هم میگم. اون آقا ممکنه بخنده، سرش رو بذاره پایین، بندازه پایین، بعد من از اتاق میام بیرون، شما به من میرسید، میگید میدونید ایشون اولین متخصص مداوای حنجره بود؟ یه راست میگی؟ عجب فرصتی رو از دست دادم، من یه همچون ناراحتی دارم که این همه داره من اذیت میکنه، منو تو اتاقش برد، چایم داد، میوه‌م داد، پذیراییم هم کرد، پس معلومه که منو قبول میکرده، لطف داشته. یار گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من عرضه نداشتم مشکلمو مطرح کنم، من عرضه نداشتم مسئله صرفمو در میان بذارم تا بتونم از اوی بهرهی ببرم. اینجا من اگر بفهمم تأسف و تأثر داره یا نه، عجب فرصتی رو از دست دادم. حالا از این حساستر بدانم یه همچو فردیه. فرض اول من نمیدونستم، حالا که نمیدونستم، خب در حد این که چای داری، میوه داری، جوک بگم، بخندیم فلانو، مجلس رو تموم شد و رفتم. ولی در فرضی که میدانم این انسان یه همچو فردیه و خودم هم دارم میبینم که صرفه میکنم و اذیت میشم، اما به جای این که بهش بگم که آقا چای نمیخوام، این چایی که الان من برم خونه میتونم خودم دم کنم بخورم، حالا میوه‌ام بخورم نخورم مگه چی میشه؟ مگه زندگی منم فقط جو گفتن و خندیدنه؟ آقا به جای همه اینا شما بگو من چه کار کنم حنجرم خوب شه. ببینید برخورد من با این آقا در دیدار ظاهری دنیوی به میزان معرفتی که نسبت به اون فرد و رابطه خودم با اون فرد دارم، دیدارم تغییر میکنه یا نه؟ ما گفتیم دیدار زیارت دیگه، من رفتم زیارت اون آقا، من رفتم دیدن اون آقا. کجا بودی؟ از دیدن فلانی میام. خب چگونه دیدن این شد؟ دیدن من این شد که من براش جوک گفتم او هم خندید. دیدن من برای این شد که من تشنه بودم، آب خواستم، به من آب و شربت داد. حالا این دیدار رو، این زیارت رو بیاریم زیارتی که ما تو فرهنگ دینی داریم، یعنی اولیای دین را. یه وقت در حیاتشون، مثلا زمان پیغمبر اسلامه، شما فرض کنید از ایران راه افتادید رفتید مدینه، پیغمبرتون رو ببینید از نزدیک، رفتید به زیارت پیغمبر، به دیدن پیغمبر. زمان امیرالمؤمنین کوفه تشریف دارن، من از ایران راه افتادم رفتم کوفه، این همه راه رو کوبیدم، این همه زحمات رو تقبل کردم، حالا اونجا حضرت هم عنایت دارن، امامن، لطف دارن، منو پذیرفتن، تو خونش هم راه دادن. مثلا حالا من در محضر امام علیه السلام وارد شدم، زمان حیات ظاهری امام، چه برخوردی با امام دارم؟ چی مطرح میکنم؟ مثلا تا رسیدم به امیرالمومنین، آقا فلان همسایه خیلی اذیتم میکنه، میشه شما یه نامه بدی ببرم اون همسایه دیگه منو اذیت نکنه؟ من مشکلم فقط با امامم همینه. از اینجا پا شدم رفتم کوفه، امیرالمؤمنینم رأس حکومت خلافت اسلامی است، منم به عنوان یه شیعه‌اش از اینجا پا شدم رفتم کوفه، میگم آقا همسایه‌ام منو اذیت میکنه، شما یه نامه بدید ببرم. یا مثلا آقا دلم میخواد خونم بزرگتر بشه، دلم میخواد اتومبیلمو تغییر بدم، دل بیان من با امام تو این حدا میشه. مثلا آیا در اعتقاد ما، برگردید با مثالی که عرض کردم، اگه من وارد این در باز آقا تعارف کرد بیاد تو، من رفتم داخل، میدانم کسی است که میتونه کسالت منو مداوا کنه یا نمیدونم؟ فرضی که در اینجا داریم، ما وقتی داریم میریم عتبات عالیات، چه نجف، چه کربلا، چه کاظمین، چه سامرا، آیا باور داریم که امام زنده و مرده ندارد یا نداریم؟ اولین قدم اینه، باور داریم که امام زنده و مرده نداره. اگه باور نداریم، اول باید رو باورمون کار کنیم. که الحمدلله این همه ما باور داریم. آقا نه، امام اصلا در فرهنگ دینی ما مرگ چیه؟ جدایی روح از بدن. جدایی روح از بدن نمیگن مرگ. خب روح که از بدن جدا می شود، نفس که از بدن جدا می شود، زمانی که با بدن هست، مثل الان من و شما نفس می کشیم، راه می ریم، سخن می گیم، الان نفس من، درک من، تشخیص من، بحث من، سوال و جواب من، همه اینا مربوطه به چیه؟ به نفس منه دیگه. اگه نفس نباشه که من، بدنم یک لاشه جسدی است مثل بقیه اجسام این عالم، حتی از یه جهت بدتر، این فرش حالت طبیعی خودشو داره. بدن من نفس نباشه ممکنه متعفن بشه، لذا باید زیر خاک دفنش کنن که تعفنش بالا نیاد. حالا نفسی که در حجاب ماده است این آثار رو داره. حالا اگر نفس از حجاب ماده آزاد شد چی؟ نفس از حجاب ماده آزاد شد چی؟ رؤیای صادقه چیه؟ این همه آثاری که رؤیای صادقه داره، به قول عرفا مکاشفه نومیه، مکاشفات نومیه که رؤیاهای صادقه است. مگر آزادی نفس در خواب از عالم ماده و سیر در عالم معنا و کشف حقایق عالم معنا نیست؟ لذا برخی از بزرگان بودن میگفتن معضلات فکری داریم، معضلات علمی داریم، قصد میکنیم، روزه میگیریم، نمازهای مستحبی میخونیم، از کاری را زیر نظر اهل فن مداومت میکنیم، ها در عالم خواب، چون در عالم بیداری که من این ظرفیت رو ندارم، در عالم خواب روحم بتواند این اجازه رو پیدا کند خدمت بزرگانی که این مشکلات رو حل میکنن برسد و از اونها سوال بکنه. مثلا بعضی ادعیه داریم اگر این دعاها رو بخوانید با طهارت بخوابید، چنین و چنان، ممکنه خواب امام رو ببینید، ممکنه خواب پیغمبر رو ببینید، خواب فلان شخصیت برجسته رو ببینید. چرا میگن قبلش روزه بگیرید، قبلش یه سری عبادت رو انجام بدید، قبلش یه از کاری رو مقید بشید و حتما هم با طهارت بخوابید؟ چون سنخیت نفس و روح ما برای مجالست با اون پاکان تا حدودی فراهم بشه. در مجلس پاکان، پاکان رو راه میدن. رؤیای صادقه انسان‌ها نشونگر حد پاکی روحشونه. هرچه روح پاکتر بود، رؤیای صادقه بیشتره. حالا اگر کسانی قدرتی پیدا کنن که این مکاشفه رو تو بیداری داشته باشن، اون که دیگه هیچی، در یه سطح خیلی عالی است، الان چیزی راجبش نمیگم. خب اگر ما در حالت طهارت نفسانی قرار بگیریم، ولو تو همین عالم ماده، دو عالم ماده، در عالم خواب رویاهای صادقه میبینیم، در عالم بیداری اگر رسیدیم با اون مقامات بالایی که تعالی نفس خیلی بالا باشه، به تعبیری میگن چشم برزخی باز میشه. بعضیا با چشم برزخیشون چیزایی رو میبینن که بقیه نمیبینن، با گوش برزخیشون چیزایی رو میشنون که بقیه نمیشنون. خب حالا اگر مرگ جدایی نفس از بدن است، نفس آزاد میشه از این تعلق، پس باید پروبالش بیشتر باز بشه. خب مرگ امام، مرگ پیغمبر یعنی چی؟ یعنی جدایی نفس پیغمبر از این عالم ماده، جدایی نفس امام از این عالم ماده. امام تو عالم ماده است، برای نفسش حجاب نیست. حالا اگر از عالم ماده نفسش جدا بشه که دیگه به طریق اولا حجاب نیست. پس امام مرده و زنده داره، برای آدمای معمولی هم مرده و زنده نداره. ولی چرا فرق میکنه؟ چون وقتی نفس من از بدنم جدا میشه، اگر تعالی نفسانی نداشته باشم، اگر تکامل معنوی پیدا نکرده باشم، نفس من در حجاب اعمال بد من زندانی میشه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ در عالم برزخ و در عالم قیامت که باز حساب دیگه ای داره، نفس من در حجاب اعمال ظلمانی من گیر میفته، آزادی نداره. اما اگر من، حالا امام و معصوم نه، انسان عادی، نفسم در این عالم زحمت کشیده باشه، یه تعالی نفسانی پیدا کرده باشه، حالا که نفس از بدن جدا شد، به اندازه اون تعالی که داره خیلی حقایق رو میتونه بیاد به ما بگه. لذا بعضی وقتا افراد مرده هایی رو در خواب میبینن، خبرهایی رو میاد میده، عجیب و غریب، خیلی عجیب و غریب، که اجمالا میگم رویای صادقه. تو وادی علم میان به خواب شاگرداشون مشکلات علمیشون حل میکنن، تو وادی مسائل مثلا اخلاقی اجتماعی میان به خواب، یا نه حتی تو وادی های معمولی. بنده یه جلسه توی شهرستانی دارم، هر چند وقت یه بار میرم یه سری میزنم، یه بحثی میکنم میام. همین هفته قبل که تعطیل بود برای این منظور رفتم و یکی از بستگان دور من خبر نداشت از این قضیه، به من زنگ زد گفت خواب دیدم اون خونه ای که ما تو اون خونه میرفتیم و این جلسات بحث میکردیم که همین هفته گذشته من اونجا بودم، گفت خواب دیدم مادر اون آقا رو که از دنیا رفته. برگشت گفت من تا زنده بودم چقدر دلم میخواست که این جلسات اینجا دایر بشه، ولی من تا زنده بودم نشد. خوشحالم که حالا بعد از مرگ من این جلسه دایر شده. از من پرسیدن جلسه چیه؟ خب ببینید، این فرد سالها مرده رفته، حالا خونه پسرش یه جلسه دینی تشکیل شده، اون میاد به خواب یکی دیگه که اصلا خبر نداره، بعد میگه که خوشحالم که این جلسه تشکیل شده، ولی من تا زنده بودم دلم خواست که تشکیل بشه. خب مرگ چیه؟ جدایی نفس از بدن. خب نفس که این سیطره رو داره. حالا اگر نفس، نفس امام باشد، نفس پیغمبر باشه، و نفس امام و پیغمبری که شهید در راه خدا باشه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء اندرم، اینا مرده نیستن، اینا زنده. خب اگر این معنا برای من جا نیفتاده، چرا در اذن دخول میگم اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی؟ من شهادت میدم تو میشنوی من چی میگم، من شهادت میدم تو موقعیت رو منو در میابی، میدونی من کیم که الان اینجا واستادم، دارم اجازه میگیرم بیام داخل این حرم زیارتت کنم، اجازه به من میدی یا نه؟ شهادت میدم جواب میدی. بله جواب میدن، ولی کی میشنوه؟ به خدا قسم بودن کسانی که وقتی سلام میدادن السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب میشنیدند، اونا جواب میدن. اون قضیهی که میره فندرسکی راجب معجزه، میره داماد راجب معجزه پیغمبر نقل میکنه، یادتون بیاد میره داماد میگه معجزه پیغمبری نبود سنگ ریزه تو دستش به زبان آمد، گفت اشهد انک رسول الله. بلکه معجزه پیغمبر این بود که گوشها را شنوا کرد. سنگ ریزه الان هم داره میگه، الان هم هر سنگ ریزه‌ای در هر گوشه عالم در واقع داره فریاد میزنه اشهد انک رسول الله به پیغمبر اسلام، ولی کدوم گوش میشنوه؟ لذا شما تو اذن دخول به امام میگید شهادت میدم که میشنوی من چی میگم، موقعیت منو میدونی، جواب منو میدی. خب اگر با این شناخت داریم میریم زیارت، یعنی میریم دیدار، با توضیحی که عرض کردم دیدار کی؟ حالا رو این کی اول یک کمی مکس کنیم. در بحث قرآنی و در بحث تفسیری ما مخصوصا شیعیان، مقامی که برای پیغمبر و امام ذکر میشه که از اون مقام بالاتر ما دیگه کلمه ای نداریم، خلیفت الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. چون یه جلسه قرار من این بحثو بکنم نمیتونم طول بدم، وگرنه اینا خیلی باید بحث بشه. انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا آسمان و زمین و طبیعت رو خلق کرده، نبات و حیوان رو خلق کرده، زمین مستقر شده، اجنه آفریده شده اند، فرشتگان آفریده شده اند، ولی میگه یک موجودی میخوام بیافرینم که او با بقیه فرق داره، انسان. اینو با چی بیان میکنه؟ میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام خلیفه بیافرینم، یعنی موجودی که توان داره به مقام خلافت الهی برسه، که اولین خلیفه های پروردگار انبیایند و ائمه اطهار علیهم السلام، و به نسبتی که تبعیت از اونها میکنن با اون نسبت مقام خلیفت اللهی پیدا میکنن. خب مقام خلیفت الله یعنی چی؟ روش مکس کنیم یک کمی. یعنی من الان وقتی میخوام وارد حرم امیرالمومنین بشم میگم اومدم زیارت، یعنی چی؟ اومدم دیدن. دیدن کی؟ دیدن کسی که قرآن میگه خلیفت الله است، روایت میگه خلیفت الله. خب خلیفت الله یعنی چی؟ آقا شما میگید که یه مغازه سوپری سر کوچه ماست، ایشون یه فروشنده خیلی دقیق و خیلی با توجه، اولا حرام و حلال سرش خیلی میشه، همیشه در فروش تو ترازو سعی میکنه یک کمی جنس و سنگین تر به مردم بده، مدیون نباشه، احترام و مشتری رو نگه میداره، نوبت ها رو رعایت میکنه، خیلی در حد یه فروشگاه یه سوپر. هر وقتی هم که خودش نیست کسی را جای خودش گذاشته که مثل خودش همین اهداف رو پیاده کنه. اینجا میتونید بگید که این فروشندهی که جای اون سوپری قرار گرفته خلیفه سوپریه. خلیفه سوپریه در چی؟ در اداره سوپر. خب اگر این سوپری دقیق است، توانم دارد کسی را جای خودش بگذارد که دقت خودش رو داشته باشه و این کار را نکند، نمیگیم خلافه؟ خب توان داره، کسی را میشناسه که میتونه جای خودش این کار را انجام بده، خب پس او رو میاره جای خودش میذاره، در حد یه سوپری. حالا یه بیمارستان بگیرید، بحثو ببرم بالاتر. آقا یک بیمارستانی است مثلا حساس هم هست مثل قلب، که یک کمی بی‌دقتی ممکنه انسانو با کشتن بده، یا مغز و اعصاب، الان میخواد جمجمه یک انسانی رو عمل جراحی بکنه، میخواد قلب یه انسانی رو در بیاره قلب دیگه جاش بگذاره، میگیم آدم دقیقی ماهری وارد خیلی خوبه، ولی قرار 5 ماه بره مسافرت، فکری کرده کسی رو جای خودش بگذاره؟ میگیم بله، فلانی رو جای خودش گذاشته و او به ما گفته که همین کارهایی که من میخوام بکنم این میکنه، لذا میگم خلیفه اون پزشک تو بیمارستان. خب خلیفه خدا در زمین یعنی چی؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه من در زمین. یه نکته قرآنی فقط با اشاره رد میشم، که اگه دوستان به ذهنشون سوال اومد جوابشو دقت کنن. نه یعنی خلیفه خدا برای زمین، برای جای دیگه نه، خلیفه خدایی که در زمین قرار گرفته، وگرنه خلیفه خداست برای کل هستی. لذا امیرالمومنین فرمودن که انا به طراق سما اعرف من طراق عرض سلونی قبلا تفقیدونی. این بحثش جداست، حالا کاری ندارم، فقط میخوام اینو بگم. خلیفه خداست یعنی چی؟ یعنی کاری را که خدا میخواهد در زمین که جایگاه انسان است برای انسان انجام بده، این موجود به اذن الله اون کارو میکنه. معنی خلیفت الله یعنی و خادم کجا داره میره؟ آقا تو کوچه حسینیه حاجیان دارم عبور میکنم، در خونه باز، طرف میگه بفرمایید، من نمیشناسم این کیه داره میگه بفرما. رضا ممکنه با یه بیخیالی بگم حالش ندارم، وقت ندارم، یا میگم باشه میام، چای داری بیام؟ پس من او رو در حد یه چای شناختم. میوه حاضر داری حالا که تعارف میکنی بیام یه میوه بخورم؟ یا در رو وا کرده به من میگه بفرما، میگم شما که منو تعارف میکنی حالش داری بیام یه کمی با هم جوک بگیم بخندیم؟ اما یه طرف میگه میدونی کیه میگه بیا؟ اینو برجستگان عالم منتظرن وقت میده که برن دو دقیقه پیشش بشینن سوالاتشونو بپرسن. آقا به زیارت کی داریم میریم؟ خلیفت الله. یه قضیه براتون تعریف کنم برگردم. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، آقا کیا بودن؟ یکی از عزیزان تو این هفته الان اینجا هستن با من زنگ زدن راجع به یه موضوعی چه کنیم. گفتم نمیگم نیستن، ولی مخفی شدن و راضی هم نیستن کسی اینا رو معرفی کنه. یه زمانی بود اینا در دسترس بودن. مرحوم حاجی میرزعلی آقای شیرازی کسی است که مرحوم استاد مطهری با اون سیطره‌ای که تو مباحث دینی داشت میفرمایید، کتابی ازشون چاپ شده، سیری در نهج البلاغه، اگه نخوندید حتما بخونید. در این کتاب سیری در نهج البلاغه مرحوم استاد مطهری نقل میکنن، من حوزه قم درس میخوندم، یکی از هم مباحثه های ما که اصفهانی بود، چون مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی اصالتا شیرازی بودن، ساکن اصفهان بودن، به من فرمودن که تابستون وقت تو بذار بریم اصفهان پای درس نهج البلاغه حاج میرزعلی آقا بشینیم. گفت من اول به ذهنم گذشت، تو مقدمه سری در نهج البلاغه است بخونید، میگن تو ذهن من گذشت که ما که تو حوزه داریم درس فقه میخونیم، اصول میخونیم، این درس ها رو میخونیم، حالا نهج البلاغه چی میخواد یه فردی بگه که مثلا برای ما. بعد گفتم خب حالا یه گشتی به اون شهر میزنیم، یه جلسه میریم. گفت رفتم پای درس حاج میرزعلی آقا، دیدم او اصلا نهج البلاغه یعنی چی. بعد وقتی میخوان اسم این استاد رو ببرن، دو سطر لقب ذکر میکنن، بعد اسم میبرن حاج میرزعلی آقای شیرازی. این حاج میرزعلی آقا یکی از دوستان من که خدا او را بیامرزد، گفت من، از من خیلی بزرگتر بود، ما با هم عقد و اخوت هم خونده بودیم، اون مرد برای من نقل کرد یه سفری با حاج میرزعلی آقای شیرازی و عده‌ای از علمای معروف اصفهان رفتیم کربلا. قضیه مال 50 سال قبل. گفت رفتیم کربلا، تو صحن امام حسین اونا همه از علمای برجسته بودن، این آقا گفت منم هم همراهشون بودم. تو صحن این علما با هم بحثشون شد که با چه زیارتی ما امروز امام حسین رو زیارت کنیم، امین الله بخونیم، جامعه کبیره بخونیم، زیارت مخصوص حضرت رو بخونیم، چه بخونیم. همجور داشتیم صحبت میکردیم، یک ظاهراً معلوم شد از لحجش و صحبتش غیری، یک روستایی بود اومد از کنار ما رد شه، دیدید تو صحن امام حسین پشت به قبله واستید، ذریح پیداست از تو ایوون. خب ما روبروی ذریح واستاده بودیم، پشت به قبله رو به ذریح داشتیم نگاه میکردیم، همین جور که داشتیم با هم حرف میزدیم این آقا اومد رد بشه، یه نگاهی به ذریح کرد، گفت السلام علیک یا همه کاری دستگاه خدا و رحمت الله و برکات. گفت تا اینو گفت حاج میرزعلی آقا غش کرد، بیهوش شد افتاد. خب ما حاج میرزعلی آقا رو به هوش آوردیم، وقتی به حال اومد گفت خدا اینو فرستاد به من یاد بده که داری میری زیارت کی؟ السلام علیک یا همه کاره دستگاه خدا. خب این معنی خلیفت الله دیگه. خب بله همه کاره دستگاه خدا. عزیز من، این شرک نیست. بدبخت وهابی که آلت دست استعمار شده ما مسلمان‌ها رو از این سرمایه‌ها جدا کنه، شرک. خدا خودش میگه اینی جائلون فل ارض خلیفه، من این قدرت رو بهش دادم، من این اجازه رو دادم، من او رو گذاشتم به اذن من این کار رو بکنه. لذا شما راجع به امام میگید ید الله، عین الله، لسان الله، اذن الله، عین الله، همه کاره دستگاه خدا. خب زیارت یعنی رفتن دیدن یه همچو موجودی. خب حالا به دیدن همچو موجودی بریم، این یه فعلیست، اولین معرفت. به دیدن کی میرم؟ چه لغتی، چه تعبیری، چه عنوانی از این بالاتر که همه کاره دستگاه خداست؟ خلیفت الله یعنی این دیگه، همه کاره دستگاه خدا. خدا به او قدرتی داده، خدا به او توانی داده، خدا به او اجازه ای داده که تعبیر دیگرش بگم چه می کند؟ ولایت تکوینی دارد، نه تنها ولایت تشریعی. ولایت تشریعی خیلی مهم نیست، گرچه مهمه، ولی ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی کائنات در اختیار اونهاست. همینجا اجازه بدید من وارد یه بحث دیگه بشم. ببینید، شما الان در نظام این عالمی که ما قرار گرفتیم، نظام تعلیم، تعلم، معلم، تدریس، درس، آگاهوندن، چقدر برای ما مهمه؟ چقدر مهمه؟ اونقدر مهمه که امام حسین علیه السلام برای اینکه به ما یاد بده، به معلم فرزندشون که حمد رو بهشون یاد داد، دهنشو پر از طلا کرد. طبق توضیحاتی که برای ما دادن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی بحث تعلیم و تعلم و کلاس و درس و معلم خیلی مهمه. خب بالاترین معلم، بالاترین مربی، دلسوزترین معلم و مربی، هنرمندترین، هر چی میخواید بگید دیگه لغتی بالاتر از اون ندارم. حساب کنید در عالم تعلیم و تعلم و تربیت ما کیه؟ استعدادهای موجود رو در ما شناسایی کند، خوب پرورش بده. بیشتر از این میتونه؟ مثلا شما یه آقازاده رو میگید که استعداد اولین ریاضیدان کره زمین شدن را دارد، میگیم این معلم ارزه داره پرورشش بده، زایش نکنه. اگه معلم خوبی باشه، این آقازاده رو که همچه استعدادی داره، نحوهی با او کار میکنه که استعدادش بشه چی؟ استعدادش فعلیت در بیاد، بشه یک مثلا ریاضیدان دقیق. این آقازاده استعدادی داره، میتونه قوی ترین جراح کره زمین بشه. آقا استعدادشو بروز بدید. خب حالا کسی که استعداد ریاضیدان شدن را ندارد، به مربی بدی چی میگه؟ میگه ایجاد استعداد که کار من نیست، بروز استعداد کار منه. درسته؟ همه بشر کره زمین اونو قبول دارن یا نه؟ مربی، معلم، قوی ترین معلم، قوی ترین مربی میگه بروز استعداد کار منه، اگه بتونم تازه، ولی ایجاد استعداد که کار من نیست. اما کسی که ولایت تکوینی دارد میتونه وجود را عوض کند، یعنی ایجاد استعداد کنه. ما داریم زیارت رو باید کلاس تربیت ببینیم. مربی کیه؟ خلیفت الله. شاگرد کیه؟ ما که داریم میریم به زیارت. هدف چیه؟ چرتکه بندازم چند بار زیارت کردم، چقدر تو حرم موندم، زیارت جامعه رو چند بار خوندم، زیارت امین الله رو چند بار خوندم، شب اول قبر امام حسین ملائکه بفرسته کمکم کنن، بهشتم منو ببره یه کاخ بهتر بدم. اینا نمیگم نیست، ولی بالاتر از اینا نیست. مثل اینه که دم در باز شده، داره به من میگه خسته ای بیا تو، میگم چلو کباب داری؟ بیا. خب چلو کباب به من بده. میگه دیدی من رفتم چلو کباب خوردم. میگه خب حالا تو میتونستی دردتو درمان کنی، به جای چلو کباب خوردن درد درمان میشد، بهتر نبود؟ خب داریم پیش کی میریم؟ کسی که خلیفت الله، خلیفت اللهی که به اذن الله وجود خلق الله را دگرگون میکند. بی خود نیست که مرحوم آیت الله اصفهانی، کمپانی معروف، در اون شعر مشهورش با اون عظمت علمی که داره، استاد همه مراجع و همه عرفا و فقها و فلاسفه زمان خودشه، این مرد به این مقام و عظمت وقتی برای حضرت زهرا میخواد شعر بگه، قنچه فکر بکر من لب سخن چوا کند، از نمک این کلام خود حق نمک ادا کند، میرسه به آخرین بیتش، مفتقر آمد آبرو از در او به هیچ سوی، زان که مس وجود را فزه او طلا کند، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. او که شأنش عجله. همین مرحوم حاجی میرزعلی آقای شیرازی، اون مرد خدا برای من تعریف کرد، گفت من همراه حاجی میرزعلی آقای شیرازی بودم تو کربلا، ولی حالا حالش چی بود بعد عرض میکنم. گفت ایشون فرمودن که من بعضی حاجتها را خجالت میکشم از امام حسین بخوام. خیلی کوچیکه، امام حسین بالاتر از اینه. من از در حاجی میرزعلی آقای شیرازی، من از در حسینیه اصفهانی های کربلا میخوام این حاجت رو به من بده. در حسینیه. اینا چی فهمیده بودن آقایون خانوما؟ یعنی خلیفت اللهیست که به اذن الله برای خلق الله میتونه هر کاری رو انجام بده، ولی حالا کیو بپسندن کیو نپسند. یه بزرگی بود، من حق استادی هم به گردن من داشت، یه بار خصوصی به من گفت، خب من یه سفری از قم رفتم مشهد، از راه که رسیدم خیلی خسته بودم، دیدم حال حرم رفتن ندارم، نرفتم حرم امام رضا، شب استراحت کردم سحر برم. استراحت کردم سحر آماده شدم برم برای حرم، تو راه به یکی برخوردم، منو دید گفت عجب شما کی اومدی؟ گفتم دیشب مشرف شدم. خب من دیشب امام رضا رو خواب دیدم. فرمود من دیشب تالا منتظرم فلانی بیاد حرم. خب زدم تو سرم. از یه طرف امام چقدر لطف داره میگه منتظرم فلانی بیاد، یعنی بعضی رو اینجور میخوان. از طرف دیگر به من فهمون که شما که وارد شدی ای کاش با همون خستگی هم میرفتی مثلا. حالا اینا آدابی داره اگه شد عرض میکنم. پس ما به دیدن کی میریم؟ خلیفت الله. توان خلیفت الله، دست و بالا بگیرید، تغییر موجودیت ما، تغییر وجود ما، استعداد ما را دگرگون کردن، که خود این اصلا قابل مقایسه با چیزای دیگه نیست. اما حالا که ما میتونیم از اینا که همه کارا ازشون برمیاد دیدن رو مقدمه یک کلاس تحول وجودی قرار بدیم، معرفت در خواستن و محضر اینها رسیدن. یه خاطره از خودم بگم، چون نقص منه میگم، امتیاز نیست. حدودی 27-8 سال 29 سالم بیشتر نبود، مشهد مشرف شدم، شب جمعه ای بود، بالا سر حرم امام رضا علیه السلام حالم منقلب شد. خب جوانی بود و پاکی اون جوانی بود و حال و هوایی که تو اون سنا بود که ای کاش اون حال و هواها باقی بمانه، حالم منقلب شد، دلم شکست. یه توسلی جستم، تو همون حال یه خواسته ای داشتم، از امام رضا خواستم. رفتم شب جایی که بودم مشهد خوابیدم. شب خواب دیدم که وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم. وارد که شدم در زریح رو باز کردن، فرمودن بیا تو. من وارد شدم. تا وارد شدم گفتم که خب، اول افتادم رو قبر و قبر رو بوسیدم، بعد گفتم که نمیدونم تا کی اجازه میدن من داخل زریح باشم، خوب از این فرصت استفاده کنم. پشت قبر مطهر رو به قبله، گفتم وای میستم یه دو رکعت نماز همینجا میخونم که این نماز با بقیه فرق داره. یه مهر بسیار زیبا و قشنگ از این مهرهای کربلا، تربت خیلی زیبایی بود، مهر گرفتم، بلا تشبیه این قبر مطهر مثلا این قبله باشه، پشت قبر من مهر رو گذاشتم اینجا و نیت کردم، حمد خوندم، سوره رو خوندم، رکوع رفتم، اومدم برم سجده، دیدم مهرم تبدیل به موز شد. همینجور متحیر نگاه کردم، خدایا من مهر گذاشته بودم، این چرا موزه؟ چرا مهر من تغییر کرد؟ من میخوام سجده کنم. تو همین فکر بودم از خواب پریدم. خب حالا منقلب شد. یه مرد خدایی بود، به رحمت خدا رفت، مرد عجیبی بود. من از او چیزهایی دیده بودم، من جمله در تعبیر خواب یه عالمی داشت که برای خود من اتفاق افتاد. یه خوابی دیده بودم، در خواب یه ذکری گفته بودم، در بیدار شدم یادم رفت. به ایشون زنگ زدم که من دیشب یه خوابی دیدم. فرمودن که این ذکر توش بود یا نه؟ گفتم بله همین بود، یادم اومد. یعنی یه همچه آدمی بود، خدا رحمتش کنه. به ایشون زنگ زدم صبح زود، حاج آقا من دیشب، نگفتم کجام چیه، گفتم دیشب من یه همچه خوابی دیدم. فرمودن که حالا هرچی دادم 29 سالم بود. فرمودن تو مکان زیارتی بودی دیشب؟ عرض کردم بله. فرمود حال دعا به دست داد؟ گفتم بله. گفت حاجت دنیایی خواستی؟ گفتم بله. گفت حیف. همینجور گفت حیف. گفتم چطور؟ گفت موز میوه خوبیه ولی جای مهر نباید قرار بگیره. اون حاجتت خیلی مهم بود ولی حیف اون حال بود. دقت کردید چی شد؟ موز میوه خوبیه ولی جای مهر نمیتونه قرار بگیره. حاجتت مهم بود ولی حیف اون حال بود که خرج اون حاجت کردی. آقا دلم شکست. همون صبح راه افتادم رفتم حرم امام رضا، گفتم آقا ممنونم، گوشمو کشیدید دیشب، بهم فهموندید، ولی خودتون کمکمون کنید که بفهمیم چی بخوایم. اینقدر اینا بزرگواره، حتی اگر شما بخواید در محضرشون به صور مختلف بهتون آگاهی میدن، آشنایی میدن که چجوریه. خب اینا رو به عنوان مقدمه بحثم که زیارت اگر دیدار است، ما داریم به زیارت کیا میریم؟ در عنوان کلی خلیفت الله. خب حالا میتوانیم یک انگیزمون اول حتی از خود بریم بیرون. اینا رو گفتم، حالا از این بریم بالات، از خود بریم بیرون. آقا برای چی میری زیارت؟ من نمیرم چیزی بخوام، میرم فقط ارادتم رو نشون بدم، بگم شما بزرگید، شما اولیای الهی هستید، شما تمام رنجها رو تحمل کردید به خاطر هدایت ما. از امیرالمومنین نجف بگیرید تا بیاید کربلا، تا برید کاظمین، تا برید سامرا، هر یک از این بزرگوارانی که شهید شدن و در این اماکن شما به زیارتشون انشاءالله با صحت و عافیت و فیوضات خاصه اونها برخوردار شدن زیارت خواهید کرد و برگردید انشاءالله. هر یک از این بزرگواران اگر به خاطر هدایت من و شما نبود، اگر به خاطر رسالت الهیشون نبود، این همه گرفتاری و مصائب رو برای چی تحمل میکردن؟ یه گوشه میشستن مشغول عبادتشون میشدن. من بارها عرض کردم این فرمایش امام کاظم فکر منو خیلی به خودش مشغول کرده بود، تا از استادم پرسیدم برای من توضیح داد. امام کاظم علیه السلام وقتی که وارد زندان شدن، فرمودن الحمدلله گوشه خلوتی میخواستم که خوب به عبادتم بپردازم. یعنی چی؟ مگه امام کاظم بیرون از زندان به عبادت مشغول نبودن؟ خیلی روش فکر کردم، پرسیدم، برام توضیح دادن. فرمودن امام در خارج از زندان گاهی رسالتشون، مسئولیتشون، وظیفه‌شون ایجاب میکند الان به جای عبادت مستحبی با یه آدم ناجنس بحث کنن، با یه آدم کذایی صحبت کنن، فلان کار رو بکنن. ولی حالا که امام بردن زندان، اون تکالیف از ایشون ساقط شده. حالا که ساقط شده، اون کاری که باب میل خودشون عبادته مشغول انجامه. خب امام اگر برای هدایت من شما نبود، یه گوشه میشست به عبادتش مشغول میشد. همه این مصائب رو تحمل کردن، ما راه رو یاد بگیریم، ما هدایت بشیم تا این پیام به ما برسونن. خب اول بهتر نیست انگیزمون این باشه بگیم ما اومدیم؟ من یکی از کارهای عربا رو خیلی دوست دارم که متاسفانه در ما ایرانی ها در زیارت این قسمت به خوبی زیارت عربهای شیعه نیست. پای برهنه، اربعین و یا مناسبت های دیگه از راه دور پیاده را میفتن، خسته، کلافه، پا تابل زده، ولی وقتی میاد تو صحن امام حسین میبینه داخل حرم بره شلوغ بقیه اذیت میشن، یا داخل نمیره همین جلو وای میسه، یا داخل میاد فقط به سرعت یه دور میزنه، فقط میاد میگه لبیک یا حسین، میره همین لبیک یا حسین حبیبی یا، یعنی چشم آقا جواب دادم، یعنی شما کارتونو کردید، ما مونی که وظیفمونو انجام میدیم. حالا من خیال میکنم باز ذریعه رو بچسبم، هول بدم، دیگری رو کنار بزنم، اینا رو حالا عرض میکنم. این لبیک یا حسین، چشم آقا جون جواب دادم اومد. مثلا ما اول بیایم از نجف شروع کنیم، بگیم یا علی من اومدم. اومدنم اول برای اینی که بگم آقا من چجوری خدا رو شکر کنم که شیعه شما شدم، من چجوری خدا رو شکر کنم که شیعه شما شدم. اما آقا یه حرف دیگه هم دارم، اگه سلمان شیعه شما بود، اگه ابوذر و مقداد شیعه شما بودن، من با چه روی بگم شیعه شما؟ ولی حالا میتونم خواستم و مطرح کنم با این انگیزه، آقا میشه کمکم کنید، منم مثل سلمان ها بشم، منم مثل مقداد ها بشم، آیا بهتر نیست تو اولین خواسته ها اون جنبه های بالای ارزشی رو توجه کنید؟ خدا رحمت کنه استاد ما رو. میفرمون من وقتی هر یک از این اماکن زیارتی میرم به این بزرگوارا میگم که من که قدرتشو ندارم، پول گولم نزنه، مقام گولم نزنه، دنیا گولم نزنه، تعلقات گوناگون روزمره زندگی منو از شما جدا نکنه، لذا از شما میخوام یه قلاده به گردنم بندازید، سرشو خودتون نگه دارید. اینو فهمیدم که اگر من در حریم شما باشم، من اینو به شما عزیزان میگم که دارید مشرف میشید، اگر میخواید منو دعا کنید همینجور که میگم بگید، نمیخوام جور دیگه بگی، تعارفم نکنید. من بارها دوستانی که مشرف شدن بهشون گفتم، گفتم اگه تو ایوان امیرالمومنین قرار گرفتید بگید یا علی. اگر یه آدمی که یه مقداری سرش به تنش میارزه، یه سگ پاسبانی تو خونه داره، گاهی گوشتی استخوانی جلوی سگ میریزه که این سگم پاسبانی خونه‌شو بکنه، چهار تا سگ ولگرد اون اطراف این سگه رو ببینن میان بغلش، این صابخونه یک کمی اهل بخشش و جود باشه، این سگا رو نمیزنه بره، میگه حالا که برای سگ نگهبان من دو سه تا سگ دیگه هم اومده ولو بلگرد، یک کمی گوشت و استخون بیشتر بریزید اونام بخورن. یعنی از قول من به امیر، از زبان خودتون میدونید، از قول من به امیرالمومنین بگید یا علی من اون سگ بلگردم. سگانی که در آستان تو پاس کردن و از تو دم زدن، گاهی خودمو با اونا قاطی کردن، ولی کرم توی علی نمیذاره منو از اون سگا جدا کنی. ما میخواییم در حریم تو باشیم. خواجه نصیر طوسی با اون عظمت وقتی بغداد از دنیا میرم بهش گفتن خواجه اجازه میدی تو رو ببریم نجف دفن کنیم؟ گفت نه، از کاظمین خجالت میکشم، اینا هم امامن، منو پایین پای این دو امام دفن کنی، رو سنگ قبرم بنویسید و کلب هم بازد زراعی امل بسی سگ اصحاب رکب، رو سنگ قبرم بنویسید من همون سگی بودم که دم غار ولایت اهل بیت نشستم و خواستم کسانی که به حریم ولایت علوی جسارت میکنن پاس کنم و جلو اینا رو بگیرم. لذا بگیم یا علی ما میخواییم در خانه تو باشیم، نزار جای دیگه ما رو ببرن، دستمونو بگیرید. اما برای زیارت آدابی ذکر کردن که مال امام حسین علیه السلام تنها با بقیه فرق داره، که اون فرقشو میگم، ولی به صورت عمومی که برای آداب زیارت گفتن، گفتن خب وقتی داریم ما به دیدار کسی میریم که این مقامات براش مطرح شده با این عظمت، یکیش مستحب به غسل کردن، خب اصل زیارت مستحبه، بقیه هم همه مستحبه، یکی غسل کردن، غسل زیارت بکن. حتی المقدور در تغذیه سعی کنید که کمتر از حد معمولی که همیشه میخورید بخورید، چون شکم پر آدم یک کمی تنبل میکنه، کسل میکنه، خواب بیش از حد رو بدن میطلبه. برای اینکه این خستگی لختگی جسم حاصل نشه، تغذیه رو کمترش بکنید. نه تغذیه به شکلی که توان زیارت نداشته باشی، نه، تغذیه داشته باشی ولی حجمش رو کم کنید که خیلی تنبلی و لختی و بیحالی حاصل نشه. دو، حتی المقدور در این سفر جز ضرورت و لازم حرف نزنید. اینو خواهش میکنم دقت کنید، نکته ها داره، همین زبان آقا کارهایی میکنه، توفیقات ما رو از ما میگیره. حتی المقدور جز موارد لازم، سکوت، سکوت. اگه قدرت سکوت ندارید، اراده غلبه بر شهوت کلام ندارید، یه سنگریزه تمیز تهیه کنید بذارید تو دهنتون، تا میاد حرف بزنید نذاره، یه از کاری رو مقید بشید، این از کار رو بگید، سکوت. دو و سه، تحملتون رو بالا ببرید. تنه زدن بهتون، اذیتتون کردن، بد برخورد کردن، جای شما بود یکی دیگه اومد هولتون داد جای شما رو گرفت، صندلی مال شما بود یکی دیگه اومد جای بهتر رو گرفت، همه رو تحمل کنید به خاطر اون بزرگانی که در راستای اونا هستید، چون اونا ناظرن آقا، اونا خوب میبینن که کیا دارن میان، چجوری دارن میان. ولی این معروف، بعضی شعرهای ما حرفای خوبی زدن، گفتاش ودا میکرد با یکی از ائمه، گفت آقا دست خالی اومدن من عیب نیست، برای که من کیم چیزی برای شما بیارم، ولی دست خالی برگشتن من برای شما عیبه. به یه معنی درست، دست خالی برگشتن من برای شما عیبه. شما خانواده ای نیستید که کسی از در خانه شما مایوس برگرده، اما اونا مظهر عدل و حکمت الهی هن. لذا همه افرادی که میان و میرن دقیق همه رو زیر نظر دارن، حساب شده زیر نظر دارن بر مبنای اون سیطره ملکوت بر ملک. لذا شما به خاطر اونها سکوت کنید، بعضی چیزها رو تحمل کنید. حتی المقدور از در هتلی که راه میافتید برید حرم، سرتون رو پایین بذارید، به فکر مقام اون امامی باشید که دارید میرید به سمتش. اذن دخول خوندید، من دو چیز رو سند از من نخواید، الانم خودم دارم میگم سند نخواید، ولی همینجوری عرض میکنم بنا به جهتی من اجازه بدید واردش نشم. یک، اذن دخول خوندید یا یواشکی خودتون برای خودتون، اگرم شرایط اجازه داد دست جمع، برای حرم هر امامی روزه بخونید بعد وارد بشید. البته روزه هر جا هم یه حسابایی داره، اگر لازم شد عرض میکنم تو حرم امیرالمومنین اذن دخول خوندید دم در چه روزه‌ای بخونید، تو حرم امام حسین چه روزه‌ای بخونید. اینم یه نکته هایی است، من کلی عرض میکنم، اذن دخول خوندید ولو تنهایید، خودتون یواش برای خودتون درست فکر کنید الان در محضر امیرالمومنینید، حضرت به شما امر کردن پاشو روزه بخون، روزه رو بخون. نکته بعدی، ذکر نادعلی رو تنهایی یواشکی بگیرید. بنده بنا به جهاتی عرض میکنم، ائمه دوست دارند وقتی وارد بر حرمشون میشید ذکر نادعلی رو بگیرید بعد وارد بشید. حالا زیارت رو، زیارت های وارده، مثلا زیارت جامعه کبیره خیلی عالی است، خیلی عالی است، زیارت امین الله وارد شده و زیارت مخصوص هر امامی هم که توی مفاتی مرحوم شیخ عباس واقعا زحمت کشیده، اون رو بهش توجه بفرمایید، با توجه و تو خودتون باشی. واقعا اگه جاتون یکی دیگه میخواد بگیره، عزیز من اصرار بر این که بالا سر چنینه واسه هم یکی رو حول بدم، گاهی همینا شیطونه. او امیرالمؤمنینی که میخواد به شما عنایت کنه، اگه شما دیدی جا نیست اومدی رفتی تو سن یه گوشه یواشکی واسطاتی بهت نگاه میکنه، بلا، اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقام. اونا میبینن ما برای جای بنده خدا را حل میدیم، اونا میبینن ما برای زدی گرفتن یه پیرمرد پیرزن را حل میدیم. نکنیم این کارا رو، زیارت حساب داره. واقعا اگر دیدیم جمعیت اجازه نمیده، حتی شد جاتون رو بدید به یکی دیگه، بیاید دورتر. اگه امام رضا یا امیرالمومنین یا امام حسین میخواد عنایتی بکنه، فقط به خاطر اون مکان میکنه. عمل بر اساس معرفته، معرفت رو توجه داشته باشیم، به ویژه اگر کمک به دیگران بکنیم، دست دیگران رو بگیریم، نگذاریم دیگران اذیت بشن، ایثار کنیم، بقیه رو بر خودمون مقدم کنیم، حرف کم بزنیم، حتی المقدور سکوت داشته باشیم، حجم غذا رو و این رعایت ها رو داشته باشیم، گذشتای اینجوری. بعد ادعیه‌ای که توی این اماکن مقدسه خیلی مهمه، زیارت جامعه رو اگر خوندید یا زیارت دیگه، بعدش دعای مکارم الاخلاق رو بخونید، دعای عالیت المزامین رو بخونید که هر دو تو مفاتی اومده، دعای مکارم الاخلاق، دعای عالیت المزامین. حتما قبل از تشرف به هر حرمی و بعد از تشرف توجه به امام عصر پیدا کنید. به چه صورت؟ قبل از تشرف توسل به امام زمان پیدا کنید، به این معنی که آقا من به زیارت کسی می روم که جد شماست، خلیفه خداست، و امروز اون مقامی که ایشون در پیشگاه خدا داشتن رسالتش به عهده شماست، شما اجازه بدید، شما کمکم کنید، شما وساطت کنید که من در محضر این بزرگواران پذیرفته بشم. با این توجه نسبت به امام عصر، بعد از تشرف از حرم دارید میاد بیرون، رو به قبله واستید، یه سلام به امام زمان بدید، بگید آقا متشکرم که این مقدار موفق شدم، امیدوارم کمبودها و کاستیها رو شما با عنایت امامتی خودتون ندیده بگیرید و جبران کنید و کمکم کنید. این نسبت به هر اماکن زیارتی به صورت عام عرض کردم، اما نسبت به حرم امام حسین علیه السلام یه آداب خاصی داره. چطور؟ داره که شما حرم هر امامی میرید غسل کنید، لباس تمیز بپوشید، خودتون رو معطر کنید، چون دارید به دیدار یک شخصیت برجسته میرید، مؤدب، منظم، ظریف، تمیز، معطر. ولی امام حسین استثناءً داره که با گرت و غباری که از راه دارید برید. نمیدونم شاید بزرگی میگفت، من بر مبنای گفته اون بزرگ میگم، نمیدونم، شاید اولین زائر امام حسین در گودال قتلگاه حضرت زینب بود. حضرت زینب با چادر نیم سوخته رفت، با بدن کتک خورده رفت، با سر روی خاکی رفت. نمیدونم، شاید میخوام بگیم ما هم مثل حضرت زینب و مثل زائرین اولیه کربلا میخوایم زیارت اولیه‌مون با این حال باشه. اینایی که میگم دیگه مستند به آیات و روایات و اینا نیست، دیگه ذوق، نسبتم نمیدم که بدعت بشه، ولی بنده از بعضی بزرگان یاد گرفتم، خودم این کارو میکردم. من کربلا هر سفری مشرف شدم، اول میرم حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت ابوالفضل رو واسطه میکنن که اجازه بگیرن برم حرم امام حسین، چون وزیر دربار امام حسین حضرت ابوالفضل. حرم حضرت ابوالفضل اول مشرف بشی، عرض ادب به ساحت مقدس قمر بنی هاشم بکنی، حضرت ابوالفضل رو واسطه قرار بدی، به اذن حضرت ابوالفضل وارد حرم امام حسین بشی که انشاءالله عنایت میکنن. اما از نکته های دیگه‌ای که باز در همه این حرم ها مهمه و باید بهش توجه کرد، یکیش قرآن خوندن و هدیه کردن به اون معصومینه. حرم هر امامی که مشرف میشید، هر مقداری توان دارید توی حرم بشینید. حالا تو حرم خسته شدید یا در حرم شب دارن میبندن، برگشتید اومدید هتل، هر مقداری که تو هتل وقت دارید و اندازه‌ای که به سلامتیتون لطمه نزنه که بتونید زیارتتون رو ادامه بدید، قرآن بخوانید و هدیه کنید به اون امامی که زیارتشو کردید. حالا بعضیا که مقیدن، ولی حالا این زمانها محدوده، شاید مشکله، مثلا نجفن یه خط میخونن هدیه کنن، کربلان یه خط میخونن، کاظمین یه خط، سامرا یه خط، حالا ممکنه این برای عموم ممکن نباشه، هر مقداری توانستید قرآن بخوانید و هدیه کنید. نکته دیگر، به اندازه توان مالیتون صدقه بدید. به اندازه توان مالیتون، توانتون اجازه میده بیشتر، نمیده کمتر. به فکر این نباشید که اینایی که الان میان جلو اینا مستحق هستن یا نیستن. شما به احترام اون بزرگوارانی که به زیارتشون میرید، اینایی که اطراف اون حرم میان، به عشق این که زائرین این بزرگواران یه عنایتی بکنن، محرومشون نکنید. اونا محروم نمی کنن، اونا هم جبران میکنن. لذا به اندازه‌ای که توان دارید از نظر صدقه دادن، کمک به ضعفا و فقرا یادتون نره. و یکی از آداب زیارت که خیلی اثر داره و میتونه مواهبی رو شامل حال آدم بکنه، به اندازه‌ای که توان جسمیتون اجازه میده، به همسفرها کمک کردن، به عشق اون بزرگواران که بعضی از این بزرگواران بودن، تو این سفرها با لباس مبدل میرفتن، خادمی زائرین اهل بیت رو میکردن. بعضی وقتا وقت بعضی ها متوجه میشدن، وقتی متوجه میشدن اونا قسم میدادن به بقیه نگید، بگذارید ما مثلا تا این حد. حالا کسی توان جسمی نداره، اون یه بحث دیگریه. خب چون وقت داره تموم میشه، من جمع‌بندی بکنم یه دو سه نکته و دیگه اجازه بدید. عرض کردم که زیارت یک عمله، هر عمل به اقتضای معرفتی که پشتوانه اون عمله ارزش پیدا میکنه. همونطوری که زیارت در حیات ظاهری افراد به اندازه معرفت ما نسبت به اون موارد ما رو برخوردار میکنه، در بعد از مرگ هم که در واقع آزادی نفس از تعلقات مادی است و لذا عنایت و حفاظت حتی بیشتر ممکن است بشود، کمتر نمی شود، ما این معرفت رو پیدا کنیم که داریم به دیدار یه همچون مواردی می رویم. و این موارد رو اگر از دید قرآن بخوایم نگاه کنیم، تعبیری قشنگتر از مقام خلیفت الله نداریم. اینا مقام خلیفت اللهی دارن. مقام خلیفت اللهی یعنی مقامی که به اذن الله همه کاره دستگاه خدا هستن، همه کاره دستگاه خدا. حالا که همه کاره دستگاه خدا هستن، ما وقتی داریم خدمت اونها میرسیم، اول بهتر است از لاک خود بیرون بیایم، یک کمی بالاتر نگاه کنیم، همون رابطه‌ای که با خدای عالم داریم. شما خدا رو یه وقت عبادت میکنید به طمع بهشت یا از ترس جهنم، یه وقت خدا رو عبادت میکنید به خاطر خود خدا، یه وقت زیارت رو به خاطر احترام خود ائمه بگیرید، بگید من نیومدم زیارت چیزی بخوام، گرچه سراپای وجودم همش خواسته است، همش فقره، ولی اومدم به شما عرض ادب کنم، اومدم وظیفه‌مو انجام بدم. شما عمرتون و وجودتون و زندگیتون و خانوادتون و همه رو در راه خدا دادی که ماها خدایی بشیم. منم دارم میام اینجا بگم به زبان حالم یا به زبان قالم، منم سپاسگزارم، منم قدردانم، منم عرض ادب میکنم، منم نسبت به شما ارادت میورزم. این یک طرف قضیه است. اگر خواستید یک کمی بحثو بالا تغییر بدید، خواسته رو مطرح کنید، خواسته رو از سطح بالا مطرح بکنید. چه خواسته ای بخواید؟ ما را جزء شیعیان واقعی خودتون قرار بدید، ما را از وابستگی هایی که از در خانه شما جدا کنه نجات بدید. این تعبیری که استاد ما میفرمودن، قلاده ای به گردن ما بندازید، سرشو خودتون نگه دارید، خواسته ها رو ببریم سطح بالاتر. بعد واقعا جامعه بشری رو ببینیم، شیعیان دنیا رو ببینیم، نیاز بشریت رو ببینیم، نجات بشریت رو بخوایم، که در رأس همه اونها برای نجات بشریت مسئله ظهور امام زمان علیه السلام مطرح میشه. لذا یه سلسله آداب ظاهری داریم، مثل کم خوردن، مثل کم حرف زدن، مثل تحمل رو بالا بردن، مثل حتی المقدور خود رو از بعضی وابستگی‌های اطراف جدا کردن که لازمش هم حتی در ضمن حرکت سر به پایین انداختن و توجهی به اطراف نداشتن که تمرکز ذهنی در این رابطه ایجاد بشه. موقع ورود هر حرمی توسل به امام عصر پیدا کردن با اون بیانی که عرض کردم، با اون پشتوانه معرفتی، روزه‌ای خوندن ولو تنهایی پیش خودتون، ذکر نادعلی گرفتن، اذن دخول و تشرف و زیارتی که میخونید، بعدش هم دعای یا مکارم یا عالیت المزامین و قرآن خوندن و همچنین دعا برای عموم، و اگر هم احساس میکنید نماز قضایی به عهدتونه، نماز قضا انجام دادن. اینا دیگه کلیات بحثه، اما سعی کنید وقتهایی که اون دو سه نکتهی که باز با اشاره بگم دیگه توان من بیشتر اجازه نمیده بحثو جمع کنم، سعی بفرمایید در این سفر بیشتر به فکر فرو برید. این تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. من عزیزانی بودن یه سفری، اینجا هم شاید بودن یا هستن، از مسجد شجره که محرم شدیم، عصری بود، سوار اتوبوس شدیم. خب خیلی ها یه ده دقیقه یه روبی از مسجد شجره دور شدیم خوابیدن و چراغ اتوبوس هم عملا خاموش. ما دو سه نفر بودیم، گفتم حالشو دارید آروم دایی جوشن کبیر رو با هم زمزمه کنیم. راه خیلیه، دعای جوشن کبیر هم دعای خیلی خاصیه. اول بعضی ها معترض شدن که اگه چراغ روشن باشه ما نمیتونیم بخوابیم. باش چراغ خاموش کن. چراغ قوه داشتیم، چراغ قوه رو برداشتیم که دعای جوشن کبیر دو سه نفری یواشکی خیلی آروم که این صدا مانع خواب بعضی ها نشه. ولی گاهی اون ذکر رو که دست جمعی میخواستیم بگیم عملا یک کمی دونه صدا بالا میرفت. باز دیدیم بعضی ها معترضن که مانع خوابه. من به رفقا گفتم ما در این سفر نمیتونیم بقیه رو اذیت کنیم. خب هر کدومون تنهایی برای خودمون که صدامون هم از حنجرمون بیرون نیاد که افراد اذیت نشن. اما با خودم بعد یکم اینجوری فکر کردم، واقعا این سفری که حالا 10 روز 5 روز بیشتر کمتر تو سفر حج تمتع یه ماه، حالا من راجع به عمره و مکه چیزی نگفتم فعلا در رابطه با سفر زیارتی معصومین علیهم السلام، که حالا عمره یه چیزای یا حج یه چیزای خاص دیگه هم پیدا میکنه، حالا کلی عرض میکنم، ما یه همچو فرصتی در عمر کم برامون پیش میاد. چقدر نیاز داریم از نظر جسمی، این نکته هایی که عرض کردم حالا با این فرصت باقی سریع رد بشم، از نظر جسمی الان مثلا میگن آقا 6 ماه یه بار مراجعه کنید، یه چکاپ کنید، یه آزمایش خونی بدید، یه سونوگرافی برید ببینید چه خبره. ما بیایم مگه چند بار ممکنه این توفیق دستمون بده کربلا بریم؟ بیایم توی اتوبوس به جای حرف زدن شلوغ، من گاهی وقت خدا میدونه از همه بیچاره تر منم، اشتباه نشه، از همه تو بیچاره تر منم، اینایی که میگم خجالت میکشم ولی دلم میخواد، یه حرفا رو میزنم دلم میخواد اینجوری باشم. گاهی وقتا با خودم فکر میکنم آخه آدمی که تو اتوبوس نشسته مثلا از سر مرز ایران به طرف نجف، مگه شوخیه؟ کجا دارم میرم؟ از نجف سوار اتوبوس شدم، کجا داری میری؟ کربلا، جایی که ملائک افتخار میکنن به اونها خدا اجازه بده اونجا سیر کنن. اولیای الهی آرزوشون اینه تو خطه کربلا طواف کنن. خب من چطور میتونم حرفای معمولی بزنم، قهقه بخندم، شلوغ کنم؟ من نمیگم اینا حرامه با، ولی حیف نیست؟ چه کار کنم؟ یا قرآن بخونید یا برید تو فکر، چشماتونو ببندید، کجا دارم میرم؟ فرض رو بر این بگذارید الان از نجف دارید حرکت میکنید برید کربلا، فرض رو بر این بگذارید، اینجوری فکر کنید امام حسین تو کربلا خیمه زده، عمر سعد و شمر و اطرافیانم دورش رو گرفتن، از کوفه یه عده میتونن بیان خودشونو به امام حسین برسونن، بعضیا مثل هور میشن، بعضیا مثل عمر سعد. من حالا از کوفه را افتادم بیام برم کربلا، من جز کدوم یک از این گروه میتونم باشم؟ واقعا با شکل زندگی که من دارم نسبت به زمان خودم، من جزء گروه هور حساب میشم یا جزء گروه عمر سعد؟ از کجا بفهمم؟ من حساسیتم به نماز چقدره؟ حساسیتم به حجاب چقدره؟ حساسیتم به غیبت و دروغ چقدره؟ حساسیتم به حق و ناس چقدره؟ حساسیتم به فقرا و ضعفا چقدره؟ حساسیتم به کار خیر چقدره؟ من حساسیتم نسبت به قبح گناه چقدره؟ خب اینا اگه من واقعا یه گناه منو میلغزونه، خب منی که الان از کوفه دارم میام میرم کربلا، سپاه یزیدم از کوفه اومدن رفتن کربلا. اینا فکر میخواد، و وقت در فکر دور بر ندارم، نه من که الحمدلله به نمازم حساسم، به حجابم حساسم، من که آدم بدی نیستم، نه اینجا برگردم بگم یا امام حسین من دارم میام، ولی میام سراغ طبیب، میام سراغ معلم، طبیبی که هر دردی رو میتونه دوا کنه و معلمی که میتونه استعداد درونی منو دگرگون کنه. من میخوام وقتی از این سفر برمیگردم شکل دیگری باشم. یه تعبیری ملا صدرا داره که این تعبیر رو برای حج بعضیا به کار بردن، من همینو میخوام برای این زیارت هم به کار ببرم دیگه. خاطره این جلسه انشاءالله، ما رو هم دعا کنید و با دست پر همگی برگردید انشاءالله. ملا صدرا میگه که ما در این عالم سیرون من الخلق الالحق داریم، سیرون من الحق فلحق داریم، سیرون من الحق فلخلق داریم، سیرون من الخلق فلخلق بالحق داریم. برخی که فلسفه عرفانی حج رو مطرح میکنن میگن در حج این کاملا پیداست، شما از خونه و زندگی و تعلقات دست میکشید به سوی خانه خدا، میشه سیرون من الخلق الالحق، غرق خانه خدا میشید، طواف دور خانه خدا عمل حج، سیرون من الحق فلحق، بر میگردید از مکه سیرون من الحق الالخلق، بعد ادامه زندگی میدید. حالا که در میان مردمی، سیر شما فلخلق بعد از مراجعت من الحق مثل قبل یا فرق کرده؟ این بار سیرون من الخلق فلخلق بلحق باید باشد. خب کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. از این دید زیارت نجف، زیارت کربلا، زیارت کاظمین و سامرا، زیارت امام رضا که خلیفه خداست، به دیدن خلیفه خدا میرید، پس اینا سیرون من الخلق الالحق بدانید. در ایام زیارت و تشرف در اون اماکن سیرون من الحق فلحق ببینید. وقتی از زیارت برمیگردید سیرون من الحق الالخلق ببینید، ولی بعد از زیارت سیرون من الخلق فلخلق بالحق. یعنی همیشه یادتون باشه شما تو حرم امام حسین با امام حسین عهد بستید، تو حرم امیرالمومنین با امیرالمومنین عهد بستید. اینو از خدا بخواید. خدایا تو را به حق زائرین حقیقی عتبات عالیات، تو را به حق بندگان با معرفت در جوار معصومین علیهم السلام قسمت می‌دهیم. به همه ما توفیق عمل با معرفت عنایت بفرما. آمین. سفر همه مسافرین بی خطر بگردان. آمین. سفر این عزیزانی که از جمع ما مشرف می‌شوند بی خطر بگردان. درک معارف حقه زیارت معصومین را به همشون عنایت بفرما. مشمول دعاهای خاصه امام زمانشون بگردان. توفیق زیارت عتبات عالیات بعد از ظهور امام عصر در رکاب امام عصر به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.